أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث چهارشنبه ها در فقه شعائر ما بحث تقیه رو به مناسبت متعرض شدیم که از شعائر مذهب امامیه است. لا دین لمن لا تقیت له، التقیت دینی و دین و آبائی. اینقدر مسئله تقیه مهمه. ما بحث های متعدد الحمدلله در بحث تقیه داشتیم. به نظرم سال تحصیلی گذشته تمام چهارشنبه هاش بحث تقیه رو داشتیم، معنای لغوی، معنای اصطلاحی، اقسام تقیه، تقیه در سب، تقیه در تبری و مسائلی از این دست. امسال وارد یک بحث دیگر در تقیه میشیم که اقسام تقیه است، از حیث نوع تقیه و منشأ تقیه. از این حیث حداقل چهار قسم برای تقیه میتوان گفت. براتون الان که بگم روشن میشه. یکی تقیه خوفی که منشأ تقیه خوف و ترس بر جانه، ترس بر مال معتنابهه، ترس بر ارز هست، آبرو و ناموس انسان آدم میترسه. یکی تقیه مداراتیه، تقیه اکراهیه و تقیه کتمانی. البته لقائل ان یقول که این دوتای بعد به قبل برمی گردد. حالا عرض می کنیم. اما تقیه خوفی، تقیه خوف بر نفس یا ارز هست. البته تقیه خوف بر مالم هست، ولی مال معتنابه. مثلا دارن اموال افرادی رو حکومت جائر مصادره میکنه. این به ظاهر یک حکومت جائر سنی، مثلا این به ظاهر خودش رو سنی نشون میده تا مال معتنابهش محفوظ داشته بشه. اینم میشه تقیه چی؟ خوفی.
کسب مال هم رو میتونه تقیه
کنه. یعنی چی؟
مثلا گفتن مثلا به سنی‌ها یک هوی مثلا فلانی میدن، این شهر سنی نشته
خب،
بعد مثلا
یک کارت هدیه مثلا بهش میدن، نه الان که با 20,000 تومن بعضی از مردم حاضرن همه چیز رو زیر پا بگذارن. بله. معلوم میشه نرخ شما بالاتر از یه حرف هاست. احسنتون. بله فرمایشتون درسته. خب حالا چی؟ آیا اینم تقیه خوفی است؟ از کردم خوف بر رفتن و از دست رفتن. اون خوف دیگه برش صادق نیست، اون امید کسب مال است. خوف دیگه سخته. نه، ایشون میگن فقط به خاطر کسب یک پولی. سؤال ایشون اینه. خب بعد خود این تقیه خوف بر نفس یا ارز، نفس و ارزم که مثل این چه که داعش خبیث ملعون داشتن، خب هم خوف بر نفس داشتن افراد، هم خوف بر ارض. من یادم همون ایام میگفتن یک ماشینی داشته میرفته، اتوبوسی بوده، اینا رو پیاده کردن، گفتن که وضو بگیرید، ببینن اینها وضو که میگیرن به نحو شیعه وضو میگیرن یا سنی، بلدن وضو سنی یا نه. اونایی که وضو سنی رو بلد نبودن به رگبار بسته بودن. این میشه تقیه بر نفس یا تقیه بر ارض. الاعاذ بالله ناموس انسان در معرض خطر واقع بشه. میفرماین خود این تقیه خوفی مع سبق الاکراه او بدون سبق الاکراه، گاهی قبلش اکراه بوده، گاهی قبلش اکراهی نبوده. یعنی چی آقایون؟ یعنی این که آدم بر جانش میترسه، اول گفتن فلان کار رو انجام بده و آدم او کار رو انجام اگر نده جانش در معرض خطره. گاهی هم مقدمتن بدون این که اکراه بر کاری کرده باشن خودش مواجه شده با ظرف تقیه. اینجا اگر تقیه کنه این میشه تقیه خوفی. تقیه خوفی هم که معناش واضحه. خب بعد میفرماین و تارتن قد یخاف الانسان علی النفس او الارض من اتیان العمل الموافق لمذهب الحق او ترک ما یخالفه او اظهار ما یعتقده، که این بنده خدا میترسه که عمل موافق حق رو انجام بده یا میترسه که اظهار کنه معتقد صحیح رو. اینجا اینه که عمل موافق مذهب حق رو میترسه. عرض کردم گاهی با اکراه قبلیه، گاهی با اکراه قبلی نیست، یا اظهار ما یعتقدو، میترسه اظهار کنه اعتقاد خودش رو، یا عمل رو یا اعتقاد رو. در اعتقادم همین حرف هست. خب بعد میفرماین باز تارتن عملی که انسان تقیتن انجام میده اعلاء کلمه اسلام و قد لا یترتب علیها، گاهی کلمه اسلام بلند میشه با عمل تقیه‌ای من، گاهی هم نه. مثلا فرض کنید من یک عمل تقیه‌ای انجام میدم که در ذهن یک انسان مسیحی ارزش دین اسلام خیلی بلند جلوه می کند. حالا الان مثلا مثالش رو شاید بشه بگیم که یک پولی زکاتی من به یک کافری میدم، به یک کافر به اصطلاح که زکات بهش تعلق نمی گرفته، من یک زکاتی به او میدم، زکات معتنابهی هم میدم، میگم شما برادر خلقتی منی، به قول امیر مؤمنان اما اخن لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق مثلا. خب این کار رو انجام میدم و اسلام در ذهن این آقا خیلی بلند میشه. و قد لا یترتب علیها، قایم نه، اعلاء کلمه دینی درش نیست. ایشون میفرماین والاخیر خارج عن التقیه، این آخری دیگه تقیه نیست، که در واقع اعلاء کلمه دینم درش نباشه، خوف بر نفس و ارض هم درش چیه نباشه، این دیگه تقیه نیست. خب و ما قبله معدود من اقسام التقیه و بالجمله فتنقسم التقیه الى اقسام اربعه، خوفی و اکراهی و کتمانی و مداراتی. در تقیه خوفی مرحوم آیت الله فاضل در کتاب التقیشون جلد صفحه 43 همین رو تعریف میکنن. دیگه اینا چون بحثای واضحیه من به سرعت سعی میکنم رد شم. میفرمایند تقیه خوفیه و هی تقیه المعروفه، همین تقیه معروف تقیه خوفیه است. منشأش گاهی خوف ترتب ضرر علی الانسان مالن، ایشون مال رو اینجا میاره، البته پر واضحه که مال منظور مال معتدن به، نه اینکه یک دونه خودکار آدم از دست میره، بعضی هایم اون سر خودکار رو در میاره به بهانه این که بفرمایید که بعد این سر بمونه دست، باید در غلاف بره خودکار برگرده سر جای اولش، به همین مقدارم حاضر نیست بگذره. و هیت تقیت المعروفه و قد و یکون و منشأ تقیه خوف ترتب ضرر بر انسان مالن او ارزن او بگید نفسه. این که تقیه خوفیه. تقیه مداراتیه عرض که ممکنه حتی تقیه مداراتی رو هم برگردونیم به تقیه مرحوم شیخ انصاری در رسائل فقهیه، اما الکلام فی حکمه التکلیفی فهو ان التقیه تنقسم الی الاحکام الخمسه فلدفع الضرر الواجب فعلا و امثلته کثیره. تقیه واجب که ما الان در احکام تقیه رو قبلا مفصل بیان کردیم، تقیه واجب، تقیه مستحب، شاهد ما اینجاست که میگن والمستحب ما کان فیه تحرز عن معارض الضرر، در معرض ضرر کنه از طول ضرر. الان ضرری نیست در ترک تقیه، ولی کم 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 هی یواش یواش برسه به ضرر. یعنی مثلا من امروز اگر با چند تا سنی مواجهم و همسایه من نکنم، فردا در یک مثلا از بنی امیه دفاع نکنم، یواش المؤمنین و ثالثتا لعجل توقف الضرر علا حوزت الاسر، حوزه علمیه نیست، محدون ها باشد به انت المسلمین. و این میشه تقیه چی؟ تقیه خوفی. و المراد به تقیه مداراتن ان یکون المطلوب فیها نفس و شمل الکلمه و وحدتها به تحبیب المخالفین الى آخر، نه نگران شتات کلمه مسلمان ها نیست، دنبال اینه که وحدت مسلمان ها رو بیشتر کنه. وحدت مسلمان ها بیشتر شده است، نه نگرانی از تفریق کلمه. اگر نگرانی از تفریق کلمه باشه میشه چی؟ تقیه خوفی. وحدت کلمه مسلمان ها رو میخواد بیشتر کنه، این میشه تقیه مداراتی. خب این هم یک، بله دیگه،
کلام شیخ انصاری جون تقیه خوفی اوه آره اسلام باشه، اما در واقع جز مداراتی کلا نیستش.
بله دیگه،
خوبی درش نیست.
بله، یعنی تقیه مداراتی ایشون میخواد بگه بازگشته به تقیه خوفی نمیکنه، چون تقیه مداراتی شیخ انصاری چی بود؟ این بود که یواش 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 میرسه به ضرر، خوف ضرر داره و این بنده خدا به خاطر او مدارات داره میکنه فعلا. ولی مرحوم امام میخوان بگن نخیر، تقیه مداراتی دخلی به خوف ضرر بگید ندارد، میشه قسیم او و در عرض اون. خب مثل که وقت گذشت متاسفانه. بله دیگه، چرا متوجه نشن؟
من که هیچ کس من اونجا نمیشه.
لباستون رو که میشناسن. لباستون.
لباس نه لباس نه
کت شلوارتون هم میشناسن اوناش، ایرانی ها رو مثل آفتاب میشناسن. یکی از امام جماعت های مکه شیعه، مدینه شیعه شده بود، بعد با یکی از آیون اساتید و که الان استاد درس خارجن در قم با ایشون صحبت کرده بود، ایشون گفته بود جزء مأمورین امر به معروف و نهی از منکر، که حالا ما میگیم امر به منکر و نهی از معروف، اون مسجد النبی بود طرف. مسجد النبی این مأمورینی که میگذارن از بدترین هاین دیگه، خیلی عناد دارن با شیعه و اینها، از اونها بود. بعد این عالم بزرگوار، این استاد، ازش سوال کرده بود شما چطور شیعه شدی؟ گفته بود هیچی، یه روز یه جلسه ای بود در سطح همه ما و اون بزرگ ما اومده بود صحبت میکرد، میگفت ایرانی ها یک گروهی دارن با لباس مبدل، با زبان اون کشوری که اون لباس رو میپوشن بلدن، میان در بین مردم تبلیغ دین خودشون رو میکنن و برای کشور خودشون تبلیغ میکنن، اینا رو اگر دیدید دستگیرشون کنید. بعد میگفت من گفتم که به اون رئیسمون خب ما چکار کنیم، اینا میگه لباس مبدل اون کشور رو میپوشن، زبان اونها رو هم که بلدن. حالا اون کشور یک بار آفریقای سیاه اصطلاحاً، خب آدم بره با اونا گفتگو کنه زود چهره میشه، ولی نه، با یه الجزائری، با یه مصری، با یه مراکشی، با یه کسی زبان اردو بلده، پاکستانی، هندی و امثال اینها، بل آسیای جنوب شرقی باز آدم زبان مالایی بره، چهره ماها و چهره اونا کاملا متفاوته، ولی اون کشورهایی که نه، چهره ها متفاوت نیست، خب این زبان رو هم که بلده، لباس هم شبیه اونا میپوشه، در عرصه حج میره تبلیغ مکتب اهل بیت به تعبیر من میکنه. اینا رو از کجا بشناسیمشون؟ ایشون گفته بود اون رئیس ما گفت خب از نور چهره شون بشناسید، از نور چهره چون بشناسید، اینا یه چهره های خاصی دارن، نورانیه. ایشون میگفت من گفتم که با خودم عجب، این رئیس ما داره میگه از نور چهره چون بشناسید، اینا فرق میکنن. این بهانه ای شد برای تحقیق بیشتر و الحمدلله من مستبصر شدم و به این نتیجه رسیدم. واقعا شیعیان نور چهرهشون برای کسانی که اهلش باشن معلومه. من یادم ما مرحوم ابوی، خدا رحمت کنه همه رفتگان شما رو، ایشون ما بچه بودیم 10-12 ساله بودیم، شب گاهی به منزل که می آمدن، ما 5 تا پسر بودیم، همون یکی که نماز نخونده بود ایشون اسمشو صدا می زدن، بابا محسن آقا، بله آقا جان، شما نمازتون رو می خونید؟ گفتم چشم. یادم یک زمستانی بود، اینقدر سرد بود که حوض ما اینقدر یخ بسته بود و ایشان شب آمدن به من گفتن نمازتو میخونی؟ گفتم بله. خودشون رفتن از روی والور اون کتری آبجوش رو آوردن با آب سرد مخلوط کردن، آب ولرم شد، ریختن، من وضو گرفتم، نماز خوندم، گذشت. من یه سالی بعدها از ایشون سوال کردم، گفتم آقا جان اون زمان ها که نه موبایلی بود نه اینجوری بود که به هم خبر بدید، والده به شما خبر بدن کدوم یکی ماها نماز نخوندیم، شما از کجا میفهمیدید که کی نماز نخونده؟ وارد که میشدید میگفتید بابا نمازتو میخونی؟ هنوز نمازم برامون واجب نبود، ولی خب چند سال قبل از بلوغ ایشون معمولا ما رو عادت داده بودن بر نماز. شون گفتن بله بابا. گفتم خب از کجا میفهمیدین؟ گفتن از نور چهره. نور چهره، کسی که نماز خونده چهرهش با اون کسی که نماز نخونده فرق میکنه. ما گفتیم دیگه اینجا محدوده ما نیست، ما از اینجا جلوتر نمیتونیم بیاییم جان؟ نه بابا، عرض کردم محدوده ما نیست، ولله الحمد.